أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع عناصر محوری نکاح منقطع را چهار چیز دانستند: صیغه و محل، یعنی زوج و زوجه، و مهر و اجل. دو عنصر از عناصر چهارگانه را پشت سر گذاشتند، اما جریان مهر، مهر در مسئله نکاح منقطع مثل خود نکاح منقطع یه بحث محدودی دارد. بحث مفصل درباره مهر مربوط به نکاح دائم است که برخی از مسائل نکاح دائم که مهر است مبسوط‌تر از مهر مسئله نکاح منقطع مطرح است. گاهی احکام مشترک بین این دو مهر هست، ولی قسمت مهم مسائل مربوط به مهر در مسئله مهر نکاح دائم مطرح است. در اثناء مسئله مهر جریان این که روایاتی که خونده شد آیا استیفای عدد در متع هم هست یا نه، اونجا هم بعضی از روایات تصریح کردند که استیفای عدد در نکاح دائم است، در نکاح منقطع نیست. در بعضی از روایات اون باب این است که آیا نکاح منقطع من العربه است یا نه، فرمود نه، الف عدد در او جایز است. این دو تا پیام دارد که هر دو باید جداگانه مطرح بشه. بحث های مهر رو به پایان برسونیم تا اون مسئله احیه من الاربعه که خونده شد مطرح بشه. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه فرمودن به این که مهر شرط رسمی و اصلی در نکاح منقطع است که سبقه حکم دارد. فهو شرط فی عقد المتعه خاصه، لذا در عقد دائم شرط نیست، اگر چون چه مهر نبود یا مهر محرم بود یا باطل بود، به هر نحوی نکاح دائم باطل نیست، مهر تبدیل می شود به مهر المثل. اما در مسئله نکاح منقطع صبغه رکنی دارد. فهو شرط فی عقد المتعه خاصه، این خاصه برای آن است که در عقد دائم شرط نیست، که اگر یادشون رفت و نگفتن اینطور نیست که عقد دائم باطل بشود. به طوری شرطیت دارد که یبطل بفواته العقد، نظیر لا صلات الا بطهور. اگر در روایات دارد که لا متعه الا بمهر، نظیر لا صلات الا بطهور است، نه نظیر لا صلات الا بفاتحه الکتاب که بعضش در دیروز گذشت. مهر هم شرطش این است که مال باشد اولا، ملک باشد ثانیا، یعنی مال خود این شخص باشد. این تعبیر که مال باشد درست است، چیزی که محرم است مثل خمر و خنزیر، این نمیتواند عوض چیزی قرار بگیرد در اسلام. مملوک باشد، این هم درست است که تحت مالکیت کسی باشد، اما ملک خود عاقد باشد دلیلی نداریم. نظیر بی، مبی باید مال باشد، خمر و خنزیر مال نیست، این درست. جزء مباحات اصلی رها شده نباید باشد، باید ملک باشد، تحت سلطه کسی باشد، این هم درست. وگرنه انسان آب دریا را بفروشه، درخت جنگل را بفروشه، اونا مالیت دارد، ولی باید تحت سلطه مالکانه این شخص باشد. اما مطلب سوم که آیا ملک خود شخص باید باشد یا نه، این دیگه لازم نیست. اصرار مرحوم شهید ثانی اینه که اگر ملک او نبود باطل است. در بیع امر راه دارد ولی در نکاح راه ندارد، که این اصرار نارواست. باید انسان که عاقد است نسبت به این ملک داشته باشد، نه ملک. لازم نیست که این مال مال او باشد. چون که بی هم همین طور است. در بی این طور نیست که قرائت لا بی الا فی ملکن درست باشد. نه، لا بی الا فی ملکن، این بایه باید ملک داشته باشد، سلطنت داشته باشد، حق این را داشته باشد که بفروشد. حالا یا مالک است، یا وکیل است، یا ولی است، یا وصی است، یا متولی وقف است. در بسیار از این موارد این مبی مال بایع نیست، ملک بایع نیست، ولی بایع ملک دارد، حق فروش دارد. حالا اگر کسی مال خود را در اختیار این شخص قرار داد، گفت هر گونه بهره می توانی ببری، تصرف می توانی بکنی، می توانی این خانه رو به عنوان مهر بر او قرار بدی، که این شخص ملک دارد، یعنی سلطنت دارد، یعنی حق دارد این خانه را مهریه این زن قرار بدهد، خب به چه دلیل این عقد انقطاعی باطل باشد؟ اگر خود مالک فرمود این جمیع منافع در اختیار شماست، می توانیم کار انجام بدی، مال من هست ولی شما می توانید به این زید ببخشی، به زید بفروشی، به زید عطا کنی، رایگان عطا کنی، به عنوان منفعت اجاره بدی، این چنین نیست که حالا باز یک معامله باشد حتماً باید عاقد یعنی شخص متمتع مالک باشد. اصراری شهید ثانی این نارواست. همین که شخص ملک داشت یعنی سلطنت داشت، توانست یک چیزی را مهریه این زن قرار بده، این درست است. پس این که فرمودن باید مالیت داشته باشه درست. الان درخت جنگل مال است، آب چشمه فرون دامنه کوه مال است، یعنی یمیل و الیه تبا، اما ملک کسی نیست. لذا این شخص درخت جنگل را، چوب جنگل را به عنوان که چوب صنعتی است خرید و فروش کند، این تحت ملک او نیست، تحت ملک او نیست، باید تحت نفوذ باشد. اما مال خود شخص باشد دیگه لازم نیست، به همینطور، اجاره همینطور، نکاح همینطور، امثال ذالک. ان یکون مملوکن یعنی تحت ملک این باقید باشد. معلوم هم باشد برای اینکه مجهول باشه قراری است، قرار مطلقا ممنوع است، اختصاص به بی ندارد. نه، این ملک دارد عین جا به جا کنه، کما فی البی. ملک دارد منفعت رو جا به جا کنه، کما فی الاجاره. ملک دارد انتفاع، یعنی انتفاع، انتفاع رو جا به جا کنه، کما فی الاریه. این سلطه مطلق دارد، چون متولی است، متولی رغبات وقف است. ما یک شیء وقف داریم مثل خود حسینیه و مسجد و عقاخونه، اینها که قابل خرید فروش نیست. یه سلسله اموال است که رغبات وقف است. فلون باغ مال فلون مسجد، فلون باغ مال فلون حسینیه است. خب میتونه میوهش بفروشه، یا سالانه اجاره بده، یا آریه بده به کسی. همه این حقوق در اختیار متولی هست، در حالی که متولی مثل آدم بیگانه هیچ بهره مالکانه از این امور سلاسه ندارد. باید ملک داشته باشه، حق داشته باشه که رو جا به جا کنه. وقتی حق داشت جا به جا کرد، این زن مالک میشه دیگه. خب بنابراین اصرار مرحوم شهید ثانی که اینجا مثل بین نیست و امثال ذلک باطل است، این نارواست. باید معلوم باشه چون قرار پذیرفته نیست. حالا اگر مکیل است به کیل، موزون است به وزن، یا کیلی و وزنی نیست، این سنگ بزرگ معدن را کارشناسان مشاهده می کنند که این جنسش چیه. حالا برفرض یک مقدار تفاوت باشد در این گونه از امور، بخشوده می شود، مستحضری. اگر اون کالا خیلی گرانبها باشد، مقدار اندکش هم مغتفر نیست. ببینید این طلا فروش ها اون ترازوی ظریف و دقیق را باز نمیذارن، تو این ویترین میذارن که هوای کولری رو بالا پایین نکنه، یا یه نسیمی نیاد یه طرف بالا نبره این طرف پایین نبره. اگر این ترازو خیلی ظریف است با یه نسیمی جابجا میشه. اینا برای این کار نکنن، از علما یاد گرفتن، اون را راهنمایی کردن که شما این ترازوی ظریف و حساس رو تو ویترین بذار، وگرنه رو فضای باز بذاری خب یه کسی در باز میکنه، یه کسی در میبنده، یه نسیم میاد، یه مقدار بالاخره میشه دیگه، اونجا مقتفر نیست. اما یه کشتی نفت که میخوام بفروشن، یک تنش هم اگر ته این کشتی بمونه مقتفره. مثل که دو کیلو سیب زمینی میخره، دو مثقال خاک توشه. در جریان طلا هیچ مقتفر نیست. این که باد قرار نباشه لکل شیء به حسبه، این درسته، یا مشاهده است یا وصفه که از قرار بیرون بیاد. و یتقدر و بالمرازات، به رضایت طرفین است، چه کم باشه چه زیاد، ولو کفی از بر باشه. چون در حقیقت این یه بخششی است، نظیر این که در جریان نکاح برخی از افراد نسبت وجود مبارک پیامبر که هبه می کردن، این کار نظیر بی نیست که اگر بی بلا ثمن باشه باطل باشه، وگرنه اونجا باید نکاح باطل باشه، در که نکاح باطل نیست. اینجا خصائص حضرته. درست است که صبغه معاملی دارد، اما احکام بی و امثال بی در وارد نیست. یه سلسله مسائلی که مربوط به شؤون کلی اقتصاد و جامعه و امثال ذالک است، اختصاص بی و امثال ذالک ندارد، نظیر قراری بودن، نظیر صفحی بودن. این طوریست که قوام عقد نکاح، مخصوصاً نکاح دائم البته، به مهر باشه. لذا اونا که هبه میکردن خود را، در قرآن کریم بهش اشاره شده، تو بحث خصائص نبی صلی الله علیه و سلم در اول بحث نکاح گذشت، اینا خب هبه میکردن دیگه، مهری در کار نبود که. اینو نمیگن صفحی، اینو نمیگن قراری، این نمیگن باطل، برای اینکه عوض نداره، چون در نکاح دائم این عوض نیست اصلا. لکن اگر خواستن به صورت داد و سداد معامله‌ای باشه، نباید صفحی باشه، چه اینکه معامله صفحی تام نیست، معامله صفحی هم تام نیست که در بحث دیروز اشاره شده. اما اینکه در سوره مبارکه نساء دارد به اینکه شما میتوانید ان آتیتم احداهن قنطارن، اگر خواستید از هم جدا بشید، لا تأخذوا منه شیئا، قنطار رو گفتن 40 عقیه است که شاید جمعا 1000 دینار باشه، 1000 مثقال طلا باشه، مثلا 1000 سکه باشه، برمون تا این حد هم جایز است. اما این از نظر رقم و عدد خود مهر وسیع است، نه از هر کسی. یه وقت هست یه مالک مقتدری با یه مالک قدرمند دیگری ازدواج کردن، پسر و دختر این اون، او هم یه جهیزیه کلان داد، اینم یه مهریه فراوان داد، اونم یه بر سنگینی برای انتظار اینها تأمین کرده است. این صفحی نیست. حالا تکاثر هست و مذموم دنیا هست، مطلب دیگه است، اما این صفحی نیست. اما اگر یک جوانی در اثر عشق زمینی باطل و هرز گرفتار این مهریه سنگین تاریخ میلادی شد، بعد هم زندان سنگین چند ساله را باید تحمل بکنه، چه که هنوز دارن میکنن. اینا که مهریه سنگین دادن الان 18 سال تو زندانن، همینه دیگه. اینه میگن صفحی. هرگز قنطار اون آیه اینا را تمثیل نمیکنن. حالا یه توضیح درباره مال عرض کنیم تا روشن بشه که اصلا مال چیه، به دست کی باید باشه. ذات اقدس اله تو سوره مبارکه نسا فمود قوام مملکت و قیام ملت در داشتن جیب پر کیسه پره. ملتی که جیبش خالیه کیفش خالیه این نمیتونه رو پای خودش بیسته. این اصل اول، این اصل اول که مال در اسلام چیه، چه حرفی میزنه. حالا تا برسیم به این که در اثر فریب خوردن بیاید تاریخ میلادی یا تاریخ تولد خودش 1300-1400 سکه، بعد چون نداره چند سال هم تو زندان، که هنوز هم تو زندانه. هرگز اسلام این گونه از مهریه ها را امضا نمی کند. یه وقت هست یه کسی وضع مالیش خوبه، اون از در مسائل زهد و تربیت دین جلوش گرفته و می گیرد، اما باطل نیست. قبلا هم این روایت نورانی خونده شد که بعضی ها یه برج چند طبقه و چند اشکوه می سازن، واحد تجاریشونه، به 20 نفر کرایه میدن یا 20 نفر میفروشن، 20 نفر جوان میرن اونجا زندگی میکنن. توبه له و حسن مآب، این بد نیست. اما یه وقت برای خودش یه برج طولانی میسازد. این بخش از مسکنهای آسمون خراش رو اون روایاتی که برهم صاحب وسائل نقل کرده یه وقتی هم خوندیم، این است که فرشتگان میگن یا افسق الفاسقین عین ترید، یه در با نام میگن دیگه. خب یه همچه آقایی اگر برای پسرش یا دخترش یه مهریه قنطاری بسازه، این صفحی نیست، این تکاثر اشرافگریست که بالاخره یه روزی چوبشه میخورد، اما این معامله باطل نیست. اما یه وقتی جوان دانشجویی به کسی دل بسته است، فریب رو خورده و خیال کرده که همیشه میتواند تهیه کند، گفت به اندازه تاریخ تولد تو یا به اندازه تاریخ تولد خودم 1400 سکه. این صفحه‌ایه. برای اینکه بدآموزی رو به همراه داره، اولا زندان طویل المده را به همراه داره، ثانیا که الان تو زندانن اونی که این کار کردن دیگه. این میگن صفحه‌ای. این معاملات رو هرگز دین امضا نمی کنه. تا روشن نشه المالو فی الاسلام ما هوه، المالو فی الاسلام بید من هوه، وقت مسئله صفحی بودن روشن نمیشه. اون مسئله قنطار رو هم که مرحوم صاحب جواهر رو همه فقهای ما تو بحث نکاح دائم مطرح کردن، اون هم حکمش روشن میشه. ذات اقدس اله دستور مبارکه نساء آیه 5 فرمود مال را من برای شما معنا بکنم. ما میگیم مال تکاثر اینا چیز بدیه، اما جامعه بدون مال که اداره نمیشه. اون تعلق و تلاش حرام برای تحصیل او نارواست، وگرنه مال استخوان مهره کمر یک ملت است. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. اگر میخواید ملت ویلچری باشید خب باشید، بخواهید زمینگیر باشید باشید، بخواهید رو پایتون بیستید با جیبتون پر کیفتون پر، این پیام قرآنه. فبود مالتون رو به دست اون مسئولی که نتونه بانک اداره کنه، نتونه زمین اداره کنه، نتونه تولید اداره کنه، اینه صفیحه، ندید مال رو به دست اینا. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، این اموال رو خدا برای شما خلق کرد دیگه، اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. شما نمیخواد که شکم دوست سیر بشه، وگرنه این خانه سالمندان هم شکمشون سیره. شما میخواید رو پاهاتون بیستید دیگه، به این بگید نه، به اون بگید نه دیگه. اگر بخواهید زیر سلطه نرید با جیبتون پر کیفتون پر، وگرنه ناچارید ننگ ذلت تحمل کنید. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، تو ذیل این آیه روایاتی از اگه دامادی بخواد بگیری شرابخوار نباشه، فلان نباشه، فلان نباشه، برای این صفیه هست، چون مال رو در راه باطل صرف میکنن. روایاتی که ذیل این آیه است این پیام داره. ورزقوهم فیها وکسوهم و قولو لهم قولا معروف. خب پس قیام یک ملت به جیب پر به کیف پر است، این اصل اول. حالا ملتی که جیبش خالی باشه کیفش خالی باشه، ما چون تو فارسی فرهنگ غنی و قوی عربی رو نداریم میگیم گدا. گدا که بار علمی ندارد که. ما کسی که دستش تهیه کیفش تهیه جیبش تهیه میگیم گدا. گدا چه بار علمی دارد، چه پیامی دارد؟ گدایی که ما میگوییم فاقدیست که عرب میگوید، یعنی ندار. ندار بار علمی ندارد، پیام ندارد. اما قرآن نمیگوید کسی که جیبش خالی او گداست، یعنی فاقد است. میگوید فقیر. فقیر معنی گدا نیست. این فعیل معنی مفعول یعنی ستون فقرات او شکسته است. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا، فارسی کجا، عربی مومین کجا. ما فرهنگ غنی داریم اما هرگز در پیشگاه عربی مبین این توان مقاومت ندارد. ما حرفی برای گفتن نداریم. ما کسی که جیبش خالیه میگیم گدا. گدا چه پیامی دارد؟ اما انما صدقات للفقراء والمساکین. فرمود بدانید آیون، ملتی که خزینش خالیه جیبش خالیه این فقیره. فقیر فعیل معنی مفعول یعنی ستون فقرات شکسته است و ویلچریه. این قدرت قیام ندارد، چه رسد به مقاومت. این تو سری خوره. اینه میگن تفسیر قرآن به قرآن. من تفسیری چه از سنی چه از شیعه از قبل از هزار سال تا الان به دستم نرسید، مگر اینکه چه شیعه ها چه سنی ها به این مسئله یا تصریحا یا تلویحا اشاره کردن که قرآن یفسر بعضه بعضا. هم تفسیرهای قبل از هزار سال، هم تفسیرهای معاصر مثل المنار، چه از شیعه ها از مرحوم شیخ طوسی اینها تا برسه به علامه طباطبایی که این ویژگی خاص خودش دارد. ندیدم تفسیری که مگر تصریحا یا تلویحا گفتن قرآن یفسر بعضه بعضا. اما سرمایه همه اینها یک دونه الموجمه. وقتی بخوان یه آیه رو تفسیر کنن الموجم رو میذارن جلو، میبینن که این آیه چند تا کلمه داره، این کلمات این آیات رو در سایر سور پیدا میکنن، این رو خیال میکنن تفسیر قرآن به قرآنه. اما اینجور شما در غیر المیزانان نشنیدید و ندیدید که در سوره نساء چون گفته مال ملت ستون فقرات ملت است، ملتی که جیبش خالیه کیفش خالیه این گدا نیست، این فقیر است. این میگن تفسیر قرآن به قرآن. این کار علامه است. خب میتونست بگه فاقد دیگه، فاقد یه ندار دیگه، مسکین هم به همین است دیگه، مسکین یعنی زمینگیر، این قدرت حرکت ندارد که. لذا فرمود این مالتون را چه در معاملات چه در اجارات بخواید سفیهانه رفتار کنید درست نیست. به دست سفیه بدید درست نیست. خودتون عاقلید سفیهانه کار بکنید درست نیست. یا وقت است میخواد ببخشید کار خیر کنید، این توبه لکن وزنم آو، بله تو را خیلی کمک بکنید به فقیر. این عبدالله بن جعفر سلام الله علیه شوهر از زینب سلام الله علیه جز بخشندگان معروف اصل خود بود. در یه مسافرتی یه جای اتفاق افتاد، خواستن به کسی کمک بکنن، یه رقم درشتی کمک کرد. به او گفتن که اینجا که شما را نمیشناسن و این شخصی که به شما مراجعه کرده به کمتر از این اکتفا میکرد، شما اینقدر مال برای چی دادی؟ گفت اینا من رو نمیشناسن، من که خودم رو میشناسم. اینا به کمتر از این قناعت میکردن، من کمتر از این قانع نیستم. ما دین جور دیگه تربیت کرده، ما پیش پیغمبر تربیت شدی. یه وقت انسان مال خودش میبخشد، اما یه وقتی معامله میکنه سفیهانه، این معامله سفهی است. این معامله سفهی رو دین امروز نمیکنه، چه در نکاح، چه در بیع، چه در اجاره، چه در دیگه. فهمید مال ستون فقراته، میخواد کار خیر کنی، به کسی کمک بکنی، دستت بازه، اما میخواد ریز و پاش غیر عاقلانه داشته باشه، دین جلوتو رو میگیره. لا تؤتوا السفهاء اموالکم، اون قنطار را هم با سرجاش محفوظه. غرض اینه که اگر یه وقتی یک مالکی یا خلیفه یک شهری با خلیفه شهری داد و ستد تجاری داشتن، یا دختر دادن و پسر گرفتن، پسر دادن دختر گرفتن، یه روستایی را ملک کسی کردن، یا چهار تا کشتی ملک کسی کردن، این سفیهانه نیست. این تکاثری است که سلاطین با هم داشتن، اغنیا با هم داشتن، خلفا با هم داشتن، چه حلال چه حرام داشتن. اما حالا یه جوانی برای اینکه خودش نشون بده بیه به اندازه تاریخ تولد تو که هزار و فلان است، من سکه دادم، یا تاریخ میلادی که بعد بره زندان که هنوز زندان است، این میشه سفیهانه دیگه. پس بنابراین سفهی بودن نسبی است، گرچه سفیه بودن نسبی نیست، سفیه مال شخص دیگه. اون لاتوتو را هم غالب علمای ما تو بحث نکاح دائم او رو مطرح کردن، چون که این مسئله آتیتم اهداه و نقنتارن مال نکاح متعه نیست، مال نکاح دائم است. لذا همه فقها به این آیه در مسئله نکاح دائم اشاره کردن. مهر مثل دیگه منتها اگر ما گفتیم این رکن است و رکن باطل بود، مشکل دیگر دارد که شهید ثانی بهش اشاره کرده که اگر واقعا این باطل بود، رکن باطل است، نظیر لا صلات الا به طهور است، نه لا صلات الا به فاتحه الکتاب. حرف شهید اگر این بود که محققانه بود، حرف شهید این است که اگر کسی مالک نبود ولی دیگری مالک بود و بعد اجازه داد، این مشکل هست. نه، یه مشکلی ندارد. خواه قبلا اذن داده باشد یا فضولی شد و بعدا اجازه داده باشد، این کار صحیح است. این طور نیست که این باطل باشد، دلیل هم برای باطلان او نیست. در آیه 20 هم مسئله قنطار را مطرح کردن. آیه 20 سوره مبارکه نساء: و ان اردتم استبدال زوجن مکان زوجن و آتیتم احداهن قنطارن، که قنطار اونطوری که مرحوم هاشم حسن کاشم القتا پسر بزرگ کاشم القتا بیان کردن، اربعون اقیه است و الف دینار. فلا تأخذو منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در وسائل جلد 21 صفحه 248 باب 5 از ابواب مهور روایت 10 این کلامی که عیاشی نقل میکند آورده. عیاشی در تفسیرش از عمر بن یزید قال قلت لابی عبدالله السلام اخبرنی امن تزوج علا اکثر من مهر سنه ایجوزو، چون اونجا فسران دستغاز شد که روایاتی دارد که از مهر سنه نگذرد. قال ازا جاز مهر سنه، از اون تجاوز کرد، فلیس هازا مهرن، این دیگه مهر نیست، این نهل است، نهل است، عطاست، بخشش است. چرا؟ برای اینکه لأن الله تعالی یقول فإن آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا. این بخواد بدید عن النهر یه عطاییست، یه هبهیست، یه بخششیست. ولم یعن المهر، از این آیه مهر را خدا اراده نکرده. الا ترى انها اذا امهرها مهرا ثم اختلعت کان له ان یأخذ المهر کاملا. این قنطار چون نهله است و عطاست، به هیچ وجه مرد نمیتونه بگیره. اگر مهر بود در صورت طلاق خل میتوانست استرداد کند، چون خل از طرف زن دیگه میگه من بخشیدم و من را آزاد کن. این نمیتواند این قنطار را در طلاق خل برگرداند، چون مهر نیست. الا ترا انها اذا امهرها مهرن ثم اختلعت، این زن کان له برای زوج ان یأخذ المهر کاملا. پس فما زاد على مهر سنه انما هو نهل، این نهله است، عطا است. در جریان فاطمه سلام الله علیها فرمود این نهله است و اینها، اونم باور نکرد. علیه من الرحمن ما یستحق، که انشاءالله ایام فاطمیه اون خطبه نورانی فدک مطرح میشه. حضرت ادعای نهله شد نشد، ادعای ارث کرد با جدال احسن. فإن نباه و نهلون کما اخبرتو که فمن سمه وجب لها مهر نسائها لعلت من العلل، اون وقت مهر النساء و امثال ذلک رو سوال میکند و پاسخ میدهد. فتحصل، اگر شخص سفیه باشد که عقد او از این جهت مشکل است، اگر زائد باشد، سفهی باشد، اگر عقد دائم باشد، این به مهر المثل برمیگردد. اگر عقد منقطع باشد، ممکن است که این اشکال داشته باشد، برای اینکه مهر در عقد منقطع صبغه رکنی دارد. حالا میمونه اون دو مطلب که در روایات داشتیم، شیر دیگه تکرار نکنیم. آیا خود این متعه من العربه است یا نه؟ حضرت فرمود الف بشه جایز است. این دو سلسله از نصوصه، یکی این که آیا نکاح متعه مثل نکاح دائم عدد مشخص دارد که استیفای عدد شده بقیه حرام باشد، یعنی بیش از چارتا، فبول نه الفش هم باشه عیب ندارد. این یه طایفه از نصوص. طایفه دیگر این است که آیا هی من العربه است، یعنی دو تا پیام دارد این طایفه. یکی این که سنخ نکاح متعه مثل سنخ نکاح دائم است که بیش از چارتا نمیشه. یکی اینه که اگر زن متعی مثل زن دائم است، این مکمل عربه است. اگر کسی سه تا همسر داشت به دائم، یکی چهارمی به منقطع بود، احیه من العربه؟ حضرت فرمود نه. در طایفه دیگر دارد که اجعلها من العربه، اینم دو تا پیام دارد. روشنش این است که این مکمل عدده، این که دارد احیه ملر عربه، اینه. باب چهار از ابواب متعه یعنی وسائل جلد 21 صفحه 18، روایت دو این باب این است که احیه ملر عربه، این ملر عربه یعنی مکمل عدد هست. یک، از سنخ نکاح دائم است که عدد مشخص دارد. دو، حضرت متزوج منهن الفن فانها مستاجرات. در روایت شهار دارد که متعه لیست من العربه، یعنی از سرخ نکاح دائم نیست، برای اینکه طلاق درش نیست، ارث درش نیست و نماهی مستاجره. اما در همین باب چهار روایت نه این است که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه از جد بزرگوارش امام باقر سلام الله علیه نقل بکند که حضرت فرمود اجعلوهن من الاربع. و این دو تا پیام دارد، هم سنخش سنخ اربع است، هم مکمل عدد اربع است. البته صفوان میگوید این رو احتیاط است، بعد میگن جا برای احتیاط نیست، این احتیاط تقیه است. روایت دهم این باب که عمار ساباتی از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند، سال میکند عن المطعه قال هی احد الاربعه، یکی از چهار زنه. یعنی اگر خواستید مطعه باشه بیش از چهار تا نمیشه، اگر سه تا عقد دائم داشتید یکی مطعه مکمل عدد است، دیگه عددی دیگه نمیشه. این از کنه بر تقیه کردن یا هم کردن بر استحباب. معلوم نیست که این سوالات قبلی چی بود. روایت نه اینه که مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر که از شاگردان مخصوص امام رضاست، عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال قال ابو جعفر اجعلوهن من الاربع. صدرش دست ما نیست، سوال دست ما نیست، نمیدیم چیز زمیر جمع مهندس سالم با برگشت که این چهار تا زن را از اربع قرار بدید، این زنها را از اربع قرار بدید. اما روایت ده دارد که هی احد الاربعه. روایت سیزده این باب که از ابی الحسن رضا علیه السلام هست، فرمود اجعلوها من الاربعه، این معلومه به متبر میگرده. و قلت له ان زراره حکا عن ابی جعفر علیه السلام انما هن مثل الاماء یتزوج منهن ما شاء قال هی من الاربعه. خب این معلوم شد یا تقیه بود یا مثلا جا چیز دیگر مرده بود. در روایت چارده دارد که احیه من الاربه، حضرت فهم لیست من الاربه، اونجا که تقیه نیست فهمد اینا اجاره است، الف باشه اب نداره، نه خودشون چهارتایین نه مکمل چهارتا، هر دو مطلب را از این نصوص متنوع باب چار بشه استفاده کرد. والحمدلله رب العالمین.